أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. شب سوم ایام فاطمیه ما و این دهه ماست و انشاءالله که هممون بتوانیم بیش از پیش استفاده بکنیم و انشاءالله توشه بگیریم از فضای ولایت امیرالمؤمنین و پرچم حضرت زهرا سلام الله علیه ما، عنایت بکنید هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بلند بفرستیم. خب، در مورد ویژگی های فصل غربال صحبت کردیم دیشب که دوره ما دوره ایست که غربال شدیدی اتفاق میفته و ویژگی هایی دارد. دو سه تا ویژگی گفتیم که نشانه هاشه و به این دلائلی که شب قبل عرض کردیم، هرچی جلوتر میریم غربال سخت‌تره و وضعیت ما از وضعیت صدر اسلام هم سخت‌تر میشه توی تشخیص حق و باطل. چه باید کرد برای تشخیص حق و باطل؟ یکی دو تا نکته عرض کردیم دیشب که حالا دیگه بماند، بر نمیگردیم. اما امشب به دلیل شدت آمیختگی حق و باطل به هم و ممزود شدن حق و باطل به هم و سختی تشخیص، ما کارهایی باید انجام بدیم، از بعضی چیزا باید پرهیز بکنیم و از بعضی چیزا باید بهش بپردازیم زیاد. خب، چیه اون چیزی که ما باید بهش بپردازیم؟ یه بخشیش رو دیشب عرض کردیم، امشب هم میگیم، شب‌های آینده هم تو همین فضا انشالله جلو میریم. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که ما تو آخر الزمان و قصه حق و باطل، برای اینکه بتونیم خوب تشخیص بدیم، مبنا داشته باشیم که دیشب عرض کردیم. خب چه بکنیم؟ مثلا درس حوزه بخونیم خوبه، کتاب زیاد مطالعه کنیم خوبه، تدبر و تفکر زیاد بکنیم خوبه، نمیدونم پای منبر بشینیم زیاد خوبه، چه بکنیم؟ اینها همش یه راهیه که کمک میکنه، اما اصل قصه چیزی که قرآن بفرماید چیز دیگریست. چون تو غربال آخر الزمان شیطان به دنبال اغواگریه، اغوا کردن مردم، یعنی معروف رو منکر جلوه دادن، منکر رو معروف جلوه دادن و قاطی کردن حق و باطل، راه و بیراه نشون دادن، بیراه رو راه نشون دادن. طبق حالا اون فرمایش حضرت آقا می‌فرمودن که اغواگری شیطان به معنای به معنای اینه که شیطان میاد دستگاه محاسبه شما رو به هم میزنه، که شما خوب نتونی محاسبه داشته باشی بتونی تشخیص بدی. یعنی در واقع تعادل شما رو به هم میزنه. وقتی دستگاه محاسباتی شما به هم ریخت، هر چقدر عالم باشی معلوم نیست که بتوانی بایستی. این همه عالم که به درد امام زمان نمیخورن، این همه عالمی که خودشون تو گناهان خودشون موندن. عالم که میگیم مفهومش عالم حوزوی نیست، میتونه استاد دانشگاه باشه، میتونه یه امام جماعت باشه، میتونه یه آدم اهل مطالعه باشه، میتونه یه آدم آگاه باشه، همه اینها یه آدمی که اطلاعات خوبی داره. این منظورمون از عالم اینه، یه نگاه عام داریم به همه اینها، فقط عمامه به سرها نیست. خب چه اتفاقی باید بیفته که من بتونم در مقابل اغوای شیطان بایستم؟ قرآن نسخه داده، میفرماید که اگر تقوا پیشه کنید خدا به شما فرقان عنایت میکنه. یجعل لکم فرقان. برای کیاست؟ من یتق الله. اونایی که تو فضای تقوا قدم برمیدارن، این آدما صاحب قوه تشخیص میشن. فرقان یعنی یه قوه‌ای که بتواند حق و باطل رو خوب تشخیص بده. پس آگاهی ما مهمه، اینکه چقدر میدونیم مهمه، اینه که کجا هستیم مهمه، با کی رفیقیم مهمه. اما چیزی که از همه اینها شاید مهمتر باشه اینه که نسخه ایست که قرآن میفرماید، میفرماید که باید با تقوا باشید. من یتق الله یجعل لکم فرقانا. منتها اصلا من دوست ندارم در مورد تقوا حرف بزنم، با اینکه مطلب بسیار مهمه، زیادم صحبت شده. شما الان هر کی رو منبر میشینه میگه تقوا، هر کتابی میخونی میگن تقوا، تلویزیون هر کانالی میزنی یه روحانی نشسته میگه تقوا. خب این یه چیز عامه، یه چیز کلی که بخوای ورود بکنی یه خود سخت میشه جمعش کرد. منتها دلیل این که من خودم نمیخوام زیاد بپردازم به این موضوع، فقط دارم اشاره میکنم، دلیلش اینه که اثر نداره. چرا؟ به دلیل این که یه کسی باید در مورد تقوا حرف بزنه که خودش آدم با تقوایی باشد، و یه کسی که خودش تو گناهای خودش مونده و نمیتونه خودش رو نگه داره چگونه میتواند برای مردم حرف بزنه؟ این گاهی وقتا اثر عکس هم داره. ما فقط به اندازه تکلیف داریم میگیم آقا قرآن میفرماید تقوا، دیگه بیش از این نمیپردازم، رد میشم. فقط برای اینکه اینجا یه کیفی کرده باشیم و یه لذت و حظی برده باشیم، یه قصه میخوام بگم که شاید بیارزه به 10 تا منبری که ما هم میریم و در مورد تقوا موشکافانه صحبت میکنیم. بعضی از داستان‌ها خودش گویای همه حرفا هست. شهید برونسی که شما میدونید ایشون یکی از اعجوبه‌های دفاع مقدس بوده، خیلی وقتا ما یه خاطره از یه شهید بگیم خیلی بیشتر اثر داره تا اینکه من بگم این گونه باید باشد، این گونه نباید باشد. پس بریم انجام بدیم، نه خودم انجام بدم، وقتی منم انجام ندم مستمع هم فقط کیف میکنه و میره بیرون انجام نمیده. یکی از اعجوبه هاست. خب ایشون ظاهرا متولد سال 1321 و خب دوره هایی رو پشت سر گذاشته، توی فضای مبارزات انقلابی و اینها بوده، مرتبا دستگیر کردنش، ساواک، نمیدونم، شکنجه دیده. یه کارگر ساختمونی هم بیشتر نیست، تحصیلات خیلی خاصی نداره، اما به شدت با تقواست. بعدم که بعد از شکنجه های زیاد حکم اعدامش اومد که بعد انقلاب شد و دیگه نتونستن اعدامش بکنن. بعدم تو فضای دفاع مقدس و بعدم شهید شد. تو فضای جنگ که یه آدمی که انقدر این آدم با تقواست و انقدر ضمیر پاکی داره، با اینکه تحصیلات آکادمیک و نمیدونم این چیزا نداره، اما فرمانده تیپ شده. یعنی انقدر ایشون خوب میتونه تشخیص بده و فرماندهی بکنه، گذاشتنش فرمانده تیپ 18 جواد الائمه علیه السلام. و چه فرمانده عجوبه ای که حالا قصه های زیادی، این کتاب خاک های نرم کوشک احوالات شهید برونسی رو اونجا آورده و خیلی هم حضرت آقا دوست دارن که جوانها سفارش کردن که جوانها این خاکهای نرم کوشک رو بخونن. کتاب زیاد قطوری هم نیست و خیلی هم شیرینه. از چیزهایی که در مورد این شهید نقل و خاطره است اینه که خودش تعریف میکنه، میگه من تو دوره خدمت، خب زمان شاهه، اول جوونی 18 سالگی رفتیم خدمت، گفت دوره آموزشی تموم شد، ارتش بود دیگه، دوره آموزشی به سختی تمام شد، هنوز تقسیم نکرده بودن، میخواستیم بریم برای تقسیم، دیدیم خود فرمانده اومد، فرمانده پادگان اومد، ما رو به خط کردن و اومد یه چندتایی رو سوا کرد برای کارهای مختلف. من یه خورده قد و هیکلم درشت بود، روستایی بوده، کارگر بوده، اینها استخونبندی خیلی درشتی داشته. میگو منو سوا کرد. سوار یه جیپ شدیم، رفتیم سمت بیرجند. تو شهر هر کدوم از این سربازا رو قرار بود جایی ببره، تحویل بده. جلو یه ویلایی نگه داشت، یه ویلای خیلی شیک. گفت تو پیاده شو. پیادم کرد و گفت ببین این ویلایی که اینجا هست، شما دوران خدمتت رو باید اینجا بگذرونی و در خدمت صاحب این خونه باشی. هر چی گفتن شبانه روز شما باید اطاعت بکنی و در خدمت اینا باشی. خب اطاعت. یه پیرزنی اومد دم در و ما رو برداشت برد داخل. میگه من تا قدم گذاشتم داخل این ویلا دیدم که اونجا یه خانم جوانی نشسته با لباس خیلی نامناسب، بی‌حجاب و با یه آرایش غلیظ. من فهمیدم که این صاحب خونه است که ما باید از ایشون دستور بگیریم. من همونجا رامو کج کردم و برگشتم، فرار کردم. داد میزدن که کجا داری میری، میکشنت، اعدامت میکنن فلان. گفتم بکشنم بهتره، نموندم. تنبیه هم کردن توی پادگان که باید برگردی اونجا خدمت بکنی، ارتش دستوره. گفتم منو بکشید اونجا نمیرم. تنبیه های سخت تا مثلا یه 18 روز. میگه 3-4 تا سرویس بهداشتی داشت توی کل پادگان که هر کدوم 4-5 نفر شیفتی میرفتن تمیز میکردن. کل این 18 روز من این 4-5 تا سرویس رو کلن خودم شبانه روز فقط اینا رو تمیز میکردم. نزدیک به 20 روز به من گفتن آقا شما داری توالت تمیز کنی. گفت یه روز اون سرهنگه اومد گفتش که بچه دعاتی دلت برای ویلاه تنگ نشده؟ گفتم ببین اگر به من بگی که همه این فضولات رو از چاه تخلیه کن ببر توی این بیابون بریز، از اونجا تخلیه کن ببر جای دیگه بریز، هر کاری بگیم میکنم ولی اونجا نمیرم. گفت اعدام. گفتم بکشی که راحت تره. گفت انقدر سرسختانه ایستادم که بالاخره حریف من نشدن، کوتاه اومدن ما رو فرستادن توی یگان. یادش میگن تقوا. وقت این آدم، این مال شما بچه هیتی هست، فرمانده است، پا به پای بچه ها داره کار میکنه. گفتش که خودش میگه، میگه که ما داشتیم وسایل رو میذاشتیم تو جعبه مهمات، مهمات رو داشتیم بار میزدیم. میگه من یه دفعه دیدم که یه خانومی اومده داره، او هم داره وسیله ها رو و مهمات رو داخل جعبه ها میگذاره. تعجب کردم، یه نگاه کردم دیدم که بچه هام توجهی ندارن به ایشون، گویا اصلا نمیبینن ایشون رو. میگه خیلی با احتیاط رفتم جلو، ایشون روش به یه سمت دیگه ای بود، نمیدیدم که کیه. گفتم خانوم خوب نیست که این همه آدم مرد اینجاست، شما اصلا اینجا چه میکنی؟ خوب نیست که این همه مرد اینجاست، شما دارید مهمات رو بار میزنید. میگه ایشون بلند شد، تمام قد ایستاد، فرمود مگر شما برای داداش من حسین خدمت نمیکنید؟ مگه شما خادم برادر من حسین نیستید؟ میگه تا اسم حسین اومد من فهمیدم که قصه چیه. هیچ کس هم که ایشون نمی، فقط خودم هم. زدم زیر گریه حق حق. یه خانم زینب کبرا سلام الله علیها بود. حضرت فرمودن که هر کس ما رو یاری کنه ما یاریش میکنیم، کمکش میکنیم. از این اتفاق توی زندگی شهید برونسی زیاد افتاده، عنایاتی که از طرف حضرت زهرا سلام الله علیها داره. آقای رحیم‌پور از قدیم میگفتش که میگفت تا لحظه های آخر من با شهید برونسی بودم که قبل از شهادتش. گویا چیزای عجیبی ما از ایشون دیدیم. او یگان یه جایی گیر کرده بود، کل اون تیپ گویا یه جایی گیر کرده بودیم و نمیتونستیم خلاص بشیم، راهو گم کرده بودیم، نمیدونستیم چه بکنیم. میگه شهید برونسی یه دفعه دیدیم که رفت افتاد به سجده. تقوا یجعل لکم فرقانا، افتاد به سجده، یه سجده طولانی و یه مناجات طولانی. بعد بلند شد گفت از این ور باید بریم. آقا رو چه حسابی؟ گفت من فرمانده هم میگم بریم، که مسیر رو رفتیم دیدیم درست مقصد رسیدیم. اصلا در مورد تقوا نمیخوام موعظه بکنم، چون خودم آدم با تقوایی نیستم، اینو تعارف نمیکنم. اما این قصه ها رو داریم میگیم که یه خورده حداقل کیفشو ببریم. ولی یه حرفی میتونیم بزنیم، حرفی که میخوام بزنم اصل قصه است اینه. اینجا رو خوب گوش بدید. ممکنه کسی به ذهنش بیاد که خب ما که مثل این شهدا نیستیم، ما که این مدلی با تقوا نیستیم، ما الان اون از اون خانوم توی اون ویلا با اون وضعیت گذشته، من از عکس توی گوشی خودم نمیتونم بگذرم، من از فلان کانال نمیتونم بگذرم، از فلان سایت نمیتونم بگذرم، از کوچه خیابون نمیتونم نگاهم رو حفظ کنم، من کوچکترین مسئله رو درگیرم گیرم. خلاصه ما مثل اونا نیستیم، چه خاکی به سرمون کنیم، فرقان نمیدن به ما. ما راه رو چگونه تشخیص بدیم؟ حق از باطل میخواییم تشخیص بدیم چه بکنیم؟ اولا اینجا رو گوش بدید رفقا. اولا قرآن میفرماید که فتق الله مستطعتم، میگه با تقوا باشید به اندازه توانتون. آقا شما شهید برونسی نیستی، اشکال نداره، شما خودتی، به اندازه خودت. یعنی این که شما تو مسیر تقوا قدم بردار، تقوا یعنی نگه داشتن خود، همین. شما توی این مسیر قدم بردار، نکات دیگه هم میگم، به اندازه‌ای که استطاعت داری. ما خیلی وقتا به اندازه استطاعتمون هم، چون یا صفر و صدی کار میکنیم، یا میخوایم آیت الله قاضی باشیم یا هیچی، یا میخوایم شهید برونسی باشیم یا هیچی. اینجوری نیست، اینجوری نیست، صفر و صدی نیست. وقتی خداوند میفهمد فتق الله مستطعتم، به اندازه توانتون تقوا داشته باشید، معلومه که تقواها فرق میکنه، معلومه که توان آدم ها متفاوته، معلومه که همه توی با یه چوب زده نمیشن. این یک. دو، چیزی که تو فصل غربال به شدت شیطان دنبال زدنشه، شیطان و جنودش، یعنی شما تمام فضای مجازی رو زیر و رو بکنی این به دست میاد، توبه رو دارن میزنن. توبه یه جوری یا انجام نشه یا عقب بیفته. من آدم با تقوایی نیستم، من شهید برونسی نمیشم، هرچند که روز قیامت همه ما متوجه خواهیم شد که توان ما خیلی بیش از اینها بوده. اما حالا من نمیشم، توانم کمه، اشکالی نداره، توبه که هست. چرا توبه ضعیف میشه؟ شیطان دقیقا میداند که آدمایی که ما برای بچه شیعه ها داریم حرف میزنیم، شیعیانی که نمیتونن خوب با تقوا باشن، یعنی پاهاشون هی میلغزه تو گناه ها، راه در رو دارن. و قرآن بسیار تو این زمینه آیه داره و بشارت داده که آقا پاتون لغزید، بابا آغوش ما که بازه، بیایید. هیچ وقتم که خدا روبر نمیگردونه از آدم توبه کار، هیچ وقت. اینقدی هم که ما آخوندا سخت میگیریم، خدا سخت نمیگیره، مطمئن باش. تو فضای توبه همیشه راه بازه، هر کی با هر وضعیتی. چرا عقب میفته؟ دلیلش اینه که شیطان بیشتر داره سرمایه گذاری میکنه روی توبه های ما تا تقوای ما. به دلیل اینکه شما هر چقدر با تقوا باشی بالاخره در میره از دست آدم گناه. آدمی زاده با گناهش، غیر از 14 معصوم هیچ کس نمیتواند بگوید که من آدم با تقوایی هم گناه نمیکنم. کی میتونه این حرف بزنه؟ خود 14 معصوم کار شبانه روزشون توبه بوده با اینکه گناه نداشتن. دلیلش اینه که اصلا توبه فقط برای آمرزش گناه نیست، توبه یه ابزار قوام بخشیدن تقواست. یعنی من اگر نمیتونم با تقوا باشم سخته، توبه اتفاقا خیلی راحته، استغفار کردن خیلی راحته، پشیمون شدن از گناه خیلی راحته، شبا برم یه هیئت بشینم استغفار کنم خیلی راحته، یقه یه روزخونو بگیرم بگم آقا مناجات، ما تو کرج اصلا مناجات نداریم. چرا؟ چون کسی دنبال توبه نیست. 4 تا مناجات خون باشه کسی سراغشون نمیره که آقا بیا شب جمعه بشینیم با هم گریه کنیم. هر هفته مناجات بخونیم جا داره، هر هفته استغفار کنیم جا داره، شب جمعه بشینیم دورم تنهایی فرادا نمیدونم مثنا و فرادا دوتا دوتا تنهایی چند تا چند تا بشینیم با هم دیگه مناجات بخونیم جا داره. توبه. و شما تو دوره ما از این حرفا زیاد میشنوید. فصل غربال یعنی این. من یه مکه برم بیام دیگه آدم خوبی میشم. سال خمسیمو میذارم کربلا برم بیام دیگه سفت میگیرم. حجابم رو از این محرم درست میکنم. نجف امیرالمومنین رفتم دیگه با حجاب میشم دیگه میام. الان نمیتونم. همین دوز عقب. از سر سال 96 دیگه بیایید بچه ها متحول بشیم. چرا؟ از فاطمیه، از محرم، از شنبه، از سر سال. چرا؟ توبه واجب فوریه. همین الان که فهمیدم یه خطایی دارم، همین الان شروع کنم استغفار، توبه به درگاه خدا 4 قطره اشکم بریزم. کجان رفقای ما قدیمی ها که البته الان هستن خیلی هاشون، ولی اون حاله دیگه نیست. کجان که اصلا به مداح کاری نداشتن، بسم الله اول جیغ و دادشون بلند میشد، اینقدر اهل توبه بودن. کجان اون رفقای ما که دور هم میشستیم یه نفر یه حدیث میخون همه اشکا میریخت، شوخی ها تفری ها همه چی به جای خودش بود، فوتبال ها کوه رفتن ها نمیدونم همه جای خودش بود، اما شما نمیتونستی یه حرفی بزنی که توش یه آیه عذاب باشه، همه اشکشون میومد فوری منقلب می شدن. اهل توبه. اون توبهه باعث می شد که با تقوا بشه طرف. ولی تا زمانی که سلام علیکم، تا زمانی که من اهل توبه نشم نمیتونم اهل تقوا باشم. بیان در مورد تقوا حرف نزدم، ولی توبه رو میتونم وایسم پاش. خیلی مهمه. هر کی مثل منه اینجوریه، آقا من نمیتونم آدم با تقوایی باشم، اصلا حرفشم نزن که آقا ما اینجور نیستیم. خیلی خوب، اهل توبه میتونی باشی؟ توبه خودش یه مقامه، حتما نباید گناهی بکنی که. و ساده هم هست، تقوا سخته، توبه راحت. آغوش خدام باز، قرآنم پر از بشارته. یا باسط الیدین بالرحمه. لذا شیطان با آدمایی که شیعه هستن زیاد با تقواشون کاری نداره، با توبهشون کار داره، چون هر شیعه‌ای به اندازه خودش یه جاهایی میلغزه و اینقدر هم دنیا مینگذاری شده که ما هی پامون رو مین بره. اونجاها رو دیگه زیاد کار نداره، چون به صورت خیلی مکانیزه شده دنیا داره به سمت گناه میره و ما هم این وسط داریم خلاف جهت آب شنا میکنیم، بالاخره یه جایی گیر میکنیم. اما توبه، اونجایی که جنود شیطان الان دارن سرمایه گذاری میکنن برای توبه است، در صورتی که خیلی هم راحته ما غافل میشیم. فصل غربال فصلی است که مردم کم توبه میکنن. این از اون ویژگی هاست که خیلی مهم. بعدم قرآن نمیگه وقتی گناه کردید توبه کنید، میفرماید توبو الالله جمیعا. با تقواها توبه کنید، بی تقواها توبه کنید. یعنی این خودش مهمه، خود توبه موضوعیت داره، مقامه، و اینه که تقوا رو قوام میده. بعد از اون عرضم تمام، تو فصل غربال تمرکز روی یأس نسبت به خداست. شما از این حرفا هم زیاد میشنوید تو دوره ما، بابا خدا ما رو ول کرده، خدا اصلا دیگه کاری به کار ما نداره، ما که دیگه خدا ما رو تحویل نمیگیره، یا الله ما جواب نمیده، دعای ما جواب نمیده، انقدر رفتیم گناه کردیم اومدیم دیگه خجالت میکشیم، بلش کن اصلا دیگه روم نمیشه. از این حرفا تو دوره ما زیاده، چون یک زمین خوردن زیاده، دو اینکه سرمایه گذاریه شیطان و لشکرش روی این قصه است که شما مایوس بشی. پرده کعبه رو گرفته بود، میگه خدا منو ببخش، زار میزد، بعد میگفتش که میدونم نمیبخشی. امام سجاد علیه السلام فرمود چه مناجاتی تو داری میکنی؟ گفت آقا شما نمیدونی، من کسی هم که کربلا اومدم مقابل پدر شما ایستادم، شمشیر زدم، کف زدم، خدا منو میبخشه. امام سجاد چی باید بگه؟ باید فرماید که خوب شد، خدا هیچ وقت تو رو نمیبخشه، اینقدر گریه کن بمیری، خدا نمیبخشه. این حرف رو نزد آقا. آقا فرمودن که این گناه یأس تو از خدا بالاتر از گناه حسین کشیه در کربلاست. هیچ کس حق نداره ناامید بشه. خدا اینجا اصلا غیرتی میشه، میگه بابا من خودم میگم میبخشم، تو چرا رو حرف من حرف میزنی؟ تو چرا حرف تو دهن من میذاری؟ چرا به جای من تصمیم میگیری؟ من میگم تو بیا، اصلا کار دارم من با توبه. به امام باقر علیه السلام عرض کردن که آقا کدوم آیه قرآن بیشترین بشارت توشه؟ از امیرالمومنین سوال کردن، آقا یه آیه دیگری فرمود، اما این چون مربوط به جلسه ماست دارم عرض میکنم. آقا امام باقر آیه دیگری رو فرمود. آقا فرمودن که شما چی میگین؟ اونا گفتن که آقا به نظر ما پر بشارت ترین آیه قرآن اون آیه است که میفرماید که اگر که اسراف کردید در نفستون، اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. حضرت فرمودن که اونجا یه شرایطی توش هست، اما به نظر من پر امیدترین آیه قرآن اینه، ولسوف یعطیک ربک فترضا، شفاعته، قید و بندم نداره، قیدش فقط رضایت پیامبره. میگه روز قیامت پیغمبر ما انقدر تو شفاعت کنی که خودت بگی بسه. اونجاها تو آیات دیگه یه قیدی داره، چون توبه یه شرایطی داره، اما اینجا فقط شرط رضایت پیامبر است و بس. جلسه حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن نشستن، مردم همه دنبال کاسبی و دنبال فوتبال و دنبال خونه تکونی و کار و بار و زندگیشونن، من اومدم برای حضرت زهرا وقت گذاشتم. تازه خود شفیع روز قیامت، فرمود فاطمه جان شب عروسیته، اومدم دستتو تو دست علی بگذارم، چرا لباس کهنه تنته؟ یا رسول الله، دیدم یه سائله ای، یه خانومی هی سرک میکشه به لباس من، با حسرت نگاه میکنه، میره میاد. گفتم چیه؟ گفت خوشا به حالت لباس نو تنته، من لباسم کهن هست. همین دیدم خوب نیست یه نفر چشمش به لباس من باشه، من با لباس نو برم خانه بختم و او لباس کهن داشته باشه. برگشتم لباس رو عوض کردم، من با لباس کهن آمدم. خیلی پیغمبر گریه کرد. بعد فاطمه جان چی میخوای از خدا؟ یا رسول الله مهریه من رو مثل مهریه دخترای دیگه قرار دادی، چه بکنم؟ میخوام مهریم یه چیز خاص باشه، ویژه باشه، که من با همه فرق داشته باشم. چی میخوای؟ میخوام مهریه من شفاعت امت گناهکار شما روز قیامت باشه. زود جبرئیل از آسمان آمد. یا رسول الله، به فاطمه بگو روز قیامت تو هم انقدر شفاعت کنی که خودت بگی بسه. صدا زد که یا رسول الله، به خدا سلام برسونید بگید که فاطمه ضمانت میخواد. مادر دیگه، مادرها راحت بچه هاشونو بله میکنن، میدونه خداست، خدا که راست میگه، اما میگه من یه ضمانتم میخوام، بذار یه خورده دل من آرام بگیره، بچه هامو نمیذارم تو آتیش بسوزن. جبرئیل رفت و برگشت، یه پارچه حریر بهشتی آورده، روش آیه قرآن نوشته شده، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، فاطمه جان اینم تضمین میخوای؟ بسه بسه یا رسول الله. تو همین شبا بود، گفت یا علی اون پارچه رو حاضر بکن، چند شب دیگه من از دنیا میرم، دلم میخواد اون پارچه رو رو سینه من رو کفنم بذاری، قیامت بلند شم این پارچه رو بلند کنم بگم خدا خودت گفتی، خدا خودت گفتی، خودت گفتی، نمیذارم بسوزن شیعیانم، نمیذارم بچه هم بسوزن، نمیخواستم بگم اما چراغ خاموش کردن بگم، شما هم عشق دارید دیگه، بیبی جان شما رو تو قبر گذاشتن کفنم داشتین، پس اضافه تر یه پارچه هم داشتید پس خالا. زینبت هی ناله میزد کربلا خانم، هی میگم حسین یه کهنه پیراهن نشونه گذاشته بودم پیدات کنم، کهنه پیراهنم که بردن.